ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 3 اردیبهشت 1401، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری پنجمین دوره گفتگو میان ایران و عربستان در بغداد پایتخت عراق خبر داد. بنابراین گزارش، در این دور از گفتگوها مقامات ارشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان به عنوان نمایندگان تام الاختیار دو کشور در جلسات حضور داشتند. بر اساس گزارش نور نیوز، در این جلسات مشترک که مسئولان عالی دولت‌های عراق و عمان نقش مؤثری در شکل گیری آن میان نمایندگان تهران و ریاض داشتند، چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به اثرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شده است. اسفند ماه گذشته وبسایت نور نیوز اعلام کرده بود که تهران به شکل یک طرفه و به طور موقت مذاکرات خود را با عربستان به حال تعلیق درآورده است. ایران و عربستان بیش از 6 سال است که با یکدیگر روابط دیپلماتیک و اقتصادی ندارند. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی به انفجارها و حملات اخیر در ولایت‌های افغانستان از جمله قندوز واکنش نشان دادند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، سازمان عفو بین الملل و امارات متحده عربی از جمله سازمان‌ها و کشورهایی‌اند که در این حملات را محکوم کردند. در تازه ترین حمله که روز جمعه 2 اردیبهشت در یک خانقاه در قندوز انجام شد، 33 تن کشته شدند. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت حمله ی روز جمعه را بر عهده نگرفته است. در 3 روز گذشته علاوه بر قندوز، مسجد شیعیان در مزار شریف، یک مدرسه و یک مرکز آموزشی در دشت برچی کابل هدف انفجار قرار گرفته است که در نتیجه این حملات 10 تن کشته و زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت برخی از این حملات از جمله حمله به مزار شریف را بر عهده گرفته است. بهنام موسیبند، کنشگر مدنی زندانی، در اعتراض به وضعیت خود در زندان و نحوه برخورد ماموران زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زدند. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در حساب کاربری توییتر خود نوشته است که آقای موسیبند از 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده است. وبسایت حقوق بشری هرانا آذر ماه سال گذشته در گزارشی که از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیبند از جمله پروستات و مشکلات کلیوی خبر داده بود. بهنام موسیبند در بهمن 1396 توسط ماموران اداره اطلاعات در خانه خود بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد، اما کمی بعد او را با تودیع قرار وثیقه آزاد کردند. او 2 سال بعد در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شد. این کنشگر مدنی زندانی از شهریور 1399 به زندان رجای شهر کرج تبعید شده است. و در خبری کوتاه، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار از سرگیری دوباره گفتگوها میان نماینده اتحادیه اروپا و ایران در مورد احیای برجام شد.
سپاسگزارم از نسرین افشار. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید آمریکا آماده بازگشت دو جانبه به برجام است، اما ایران آماده نیست. در گفتگویی با یک تحلیلگر آخرین تحولات مربوط به برجام را بررسی میکنیم. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال را نسبت به سال گذشته 43% اعلام کرد. با یک اقتصاددان در این باره حرف میزنیم. و در مرور شبکه‌های اجتماعی هم به یک رویداد محیط زیستی در ایران می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران بمانید. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که واشنگتن آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است، اما تهران این آمادگی را ندارد. لیندا توماس گرینفیلد در مصاحبه‌ای با روزنامه العربی الجدید چاپ لندن که روز جمعه 2 اردیبهشت منتشر شد، احتمال داد که توافقی میان واشنگتن و تهران بر سر بازگشت دو جانبه به برجام صورت نگیرد. همزمان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی طولانی شدن تنفس در مذاکرات را سازنده ندانست و گفت باور دارد که ایران خواهان توافق است و ابتکارات متنوعی وجود داشته و دارد. امیر عبداللهیان نیز در این گفتگو تاکید کرد هیچ تردیدی در اراده ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، و ابتدا در مورد معنای اینکه آیا ممکنه این وقفه در مذاکرات طولانی تر از این هم بشه از او پرسیدم. آیا این مذاکرات ممکن است از آنچه تا کنون به تعویق افتاده بیش از این هم به تعویق بیفته؟ کامبیز غفوری:
اگر طرفین در واقع بر سر یک سری مبناها نتونن به نتیجه برسن، طبیعتاً چیزی ندارن که برن بر سرش گفتگو بکنن، به خاطر اینکه اصل مسائلی که میبایست بر سرش گفتگو بشه، یعنی مسائل فنی هسته‌ای، تمام شده، در واقع بسته شده. مسئله دوم مسئله تحریم ها بوده که چارچوب رفع تحریم ها هم مشخص شده و بخشی از اون که گفته میشه مربوط است به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر جاش مونده. حالا برگردیم به آن چیزی که میگویند که مسئله از حضور سپاه در لیست تحریم ها و لیست سازمان های تروریستی. اگر تنها مشکل بین ایران و آمریکا این موضوع باشه، طبیعتاً باید یکی از اونها یک قدم عقب بنشیند که بعد بیان و گفتگوها رو در وین ادامه بدن، یا یک چراغ سبزی نشون بده که حاضر کمی انعطاف پذیری به خرج بده تا طرفین برن سرش گفتگو کنن. بنابراین تا یکی از دو طرف اولین قدم رو بر نداره در جهت انعطاف پذیری، طبیعتاً طرفین حرفی برای گفتن ندارن که برن و گفتگوها رو ادامه بدن، و این تعویق ممکنه که یک تعویقی باشه که کلن به شکست گفتگوها منجر بشه.
دیروز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که واشنگتن آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، اما تهران این آمادگی رو نداره. معنای اینکه تهران این آمادگی رو نداره در عمل چیه؟
الان هر دو طرف دارن یک چیز میگن، یعنی جمهوری اسلامی میگه که توپ در زمین آمریکایی هاست، اونها باید تصمیم سیاسی بگیرن، باید تصمیم سخت بگیرن. آمریکایی هم همین رو میگن که ایران است که باید اقدام بکند، تمایلی ندارد که اقدام بکند، و تمام این صحبت‌ها نشون میده که اون موضوع باقی مانده موضوعی است که طرفین نتونستن یک قدم حتی در جهت رسیدن به یک توافق یا در جهت تفاهم بیان جلو. و اون موضوع موضوعی هم نیست که برای مثال چند راه حل داشته باشه. مثال زدم به خاطر اینکه مسئله سانتریفیوژ ها برای نمونه مسئله بود که چند راه حل داشت. یکی از راه حل ها این بود که سانتریفیوژ های پیشرفته در ایران بماند برای مثال و تحت مهرموم آژانس قرار بگیرد. یکی دیگه این بود که از بین برود، معدوم بشود. یکی دیگه این بود که برود در کشور خارجی انبار بشود مانند روسیه. خب طرف می اومدن این راه ها رو بررسی میکردن، ولی مسئله ای که بین ایران و آمریکا هست و گفته میشه که حضور سپاه پاسداران در لیست تروریستی راه حل سومی نداره، یا باید بیاد بیرون یا باید بماند در لیست تروریستی. اگر قرار باشه باید بیاد بیرون، آمریکا باید این کارو بکنه. اگر قرار باشه بماند در لیست تروریستی، ایران باید قبول بکنه که بماند و توافق رو بهش تم بده. یعنی این یک موضوع جامد هست در واقع و طرفین یکیشون باید بر سرش انعطاف پذیری نشون بده. لذا اگر این مشکل بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده حل نشه، بقیه طرف‌های توافق یعنی اتحادیه اروپا، چین و روسیه اینجا نمیتونن کار خاصی بکنن، فعال مایشا بشن، به خاطر اینکه اینها در برجام هستن، اینها نیستن که تحریم کردن. دو طرف داریم، ما ایران و آمریکا. آمریکا تحریم کرده، ایران هم میخواد تحریم‌ها برداشته بشه و باید برگرده به تعهدات هسته‌ایش. و اگر مسئله‌ای باشه که نتونن در اثرش توافق برسن، همونطور که گفتم کل مذاکرات تا اینجا ممکنه که زیر سوال بره.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته موفق شده نفت بیشتری بفروشه و بخشی از دارایی‌هاش هم آزاد شده. ممکنه همین گشایش مالی و احتمالاً پیروی ایران از روسیه باعث بشه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای کاملاً متوقف بشه یا فقط به مذاکره برای مذاکره تبدیل بشه؟
ببینید، نقش روسیه اینجا نقش مهمی است. از یک طرف به این خاطر که روسیه شروطی رو به حال مطرح کرده بود بعد از تهاجمش به اوکراین و این شروط میتونست مورد قبول ایران قرار نگیره. یعنی ایران اگر میخواست که تن نده به خواسته های روسها، میتونست بگه که من بر سر این موارد با آمریکا توافق کردم، مینشینم و اون توافق رو امضا میکنم. حد اکثر اتفاقی که میتونست بیفته این بود که برای مثال آقای لاوروف نیاد در جمع بیانیه پایانی وزرای خارجه، اونجا حضور داشته باشه، کار بیشتری نمیتونست بکنه، به خاطر اینکه الان اصل طرفین دعوا ایران و آمریکا هستن. اما جمهوری اسلامی انتخاب کرد که تا حد زیادی بره در تیم روسیه توپ بزنه. در واقع دلیلش هم این است که در عرصه بین المللی، به خاطر اینکه غرب رو دشمن خودش میدونه، سیاست غرب ستیزانه داره، چاره ای نداره غیر از اینکه به روسیه و چین به نوعی دست به دامن اونها بشه در مسائل مختلف. و مسئله صرفا مسئله برجام نیست، امروز مسئله برجام هست، فردا در عرصه های مختلف جمهوری اسلامی نیاز داره باز به روسها. برای همین یک مقداری تحت تاثیر روسها هم هست این مذاکرات. شاید اگر روسیه فشار می آورد به جمهوری اسلامی برای اینکه برگرده به میز مذاکرات و احتمالاً حالا یه تهدید ضمنی میکرد که حمایتش رو برمی‌داره از سر جمهوری اسلامی اگر برنگرده به میز، ما الان شاهد بودیم که مذاکرات داره پیگیری میشه. شاهدش هم بود، نمونهش هم بود، روسها در همین مذاکرات جاری در همین بخش دوم که در دولت آقای رئیسی انجام شد، در یکی دو مورد اعمال نظر کردند و جمهوری اسلامی مقداری از خواسته هاش کوتاه آمد، خبرهاش هم به طور رسمی منتشر شد. بنابراین من فکر میکنم که فرای اون قضیهی که سپاه پاسداران الان بین ایران و آمریکا معضل هست، بازی روسها یک مسئله دیگه است. اینها مستقیم نمیتونن عمل کنن از نظر قانونی، ولی میتونن فشار سیاسی بیارن بر جمهوری اسلامی برای این کارو بکنه.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مجله نیمروزی رو با موضوع تورم ادامه میدیم. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور رو در فروردین سال امسال نسبت به فروردین سال گذشته 43% اعلام کرده. همچنین نرخ تورم ماهانه کشور در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه 5% اعلام شده. ارزیابی فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در این زمینه رو بشنویم.
مهمترین پیام این آخرین گزارش مرکز آمار ایران اینه که در ماه فروردین 1401 نرخ تورم سالانه ایران رسیده به 39.2%، که البته اگر نرخ تورم سالانه رو حساب بکنین تقریبا مشابه همون نرخ تورم ماه اسفند هست، ولی این نکته جالب هست که در دهه های پیشین نرخ تورم بالای 30% یک استثناء بود، گاهگداری پیدا می شد، ولی الان در اقتصاد ایران عملا نرخ تورم بالای 30% و به خصوص نزدیک به 40%، حتی بالای 40% یک پدیده عادی شده و این نکته بسیار بسیار مهمی است. یعنی تورم هول و هوش 40% جنبه عادی به خودش گرفته. نکته دیگر این است که اگر تورم نقطه به نقطه رو حساب بکنید، یعنی از فروردین 1400 تا فروردین 1401، اون وقت نرخ تورم ایران میرسه به 43.4%. به طور متوسط کالاها طی این مدت یک سال 43.4% قیمتشون افزایش پیدا کرده. ولی بیش از همه اون چیزی که در این آمار جلب توجه میکنه و نشون میده که تورم جنبه خطرناکی به خودش گرفته اینه که نرخ تورم ماهانه به خصوص برای خوراکی ها به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی 4.9%، تقریبا 5% نرخ خوراکی ها در ایران افزایش پیدا کرده، که البته برای بعضی از این خوراکی ها مثل میوه و خشکبار تا حد 11.6% فقط در یک ماه ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم و نشوندنده شکست سیاست دولت ابراهیم رئیسی هست در زمینه مقابله با تورم، برخلاف اون چیزی که خودش وعده داده بود.
اتفاقا همین موضوعی که اشاره کردی، دولت ابراهیم رئیسی خیلی منتقد دولت قبلی در مسئله گرانی ها بود، حالا که به هر حال از سال گذشته دولت در اختیار خود آقای رئیسی هست، دلایل این تورم و گرانی ها چیه؟
عمده عواملی که به تورم ماه فروردین انجامیده در واقع همون مسائلی هست که طی 14 دهه گذشته ما شاهد اون بودیم. به عنوان نمونه، مسئله بزرگ در ایران مسئله کسری بودجه. در دولت حسن روحانی کسری بودجه تقریبا به 50% رسید. در آخرین سال بودجه او، آخرین بودجه او یعنی بودجه 1400، و برای بودجه 1401 که اولین بودجه دولت ابراهیم رئیسی هست، وضعیت کسری بودجه اگر از دوره روحانی بدتر نباشه بهتر نیست. و این کسری بودجه معمولا از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین میشه، یعنی در واقع چاپ اسکناس، و به همین دلیل هست که ما شاهد افزایش انانگسیخته نقدینگی هستیم در ایران. بر اساس آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه داده، حجم نقدینگی در حال حاضر در اقتصاد ایران 5000 میلیارد تومان هست و رشد نقدینگی چیزی هست در حدود 35 تا 40% که اگر این رو مقایسه بکنین با رشد تولید که در سطح بسیار نازلی هست، اون موقع بیشتر متوجه میشیم که به چه علت قیمت ها اینطور افزایش پیدا کرده. ولی در ورای این عوامل سنتی که میشه به عوامل دیگری هم اشاره کرد، یکی مسئله کرونا که باعث شده دولت ها خرج زیادی بکنن، و دوم مسئله جنگ اوکراین که باعث شده مثلا غلات از اوکراین و روسیه صادر نشه. این تورم جهانی هم از راه کالاهای وارداتی به خصوص مواد غذایی وارد ایران میشه و به تورم دامن.
آقای خواهند، دولت ابراهیم رئیسی بارها بر تثبیت قیمتها تأکید کرده و در مورد حتی تغییر برچسب قیمتها بارها خبرهایی شنیدیم. چرا این سیاست اجرا نمیشه و به نتیجه نمیرسه؟
سیاست فرمان دادن به بازار و به اقتصاد در هیچ جای دنیا نتیجه نداده. در ایران هم مسئله تعزیرات برای مقابله با افزایش قیمتها، تثبیت فرمایشی دستوری قیمتها، هیچگاه تا به حال نتیجه نداده. تورم از درون اقتصاد سرچشمه میگیره و مسئله اقتصادی است، باید با ریشه های تورم مبارزه کرد.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
دیروز جمعه دوم اردیبهشت روز جهانی زمین بود، روزی که در کشورهای مختلف جهان مراسم ویژه‌ای از طرف دولت‌ها، نهادهای مردمی و سازمان‌های زیست‌محیطی برای بالا بردن آگاهی مردم از وضعیت کنونی و آینده کره زمین برگزار می‌شود. کیانوش فرید همکارم گزارشی داره در همین باره.
روزی که تمام ساکنان زمین آن را جشن می‌گیرند، در تقویم ایرانی نیز این ماه بسیار مقدس است. عنصر این ماه خاک است و در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی این ماه نگهبان زمین است و برپا کننده نظم در زمین و هستی، و حالا هم ماه احیای زمین است. در سال 1969 در اجلاس یونسکو این روز به عنوان روز جهانی زمین نامگذاری شد. نامگذاری این روز به پیشنهاد و همت یک سناتور آمریکایی به نام لورد نلسون به سرانجام رسید، کسی که هشدار می‌داد که زمین به دلیل آلودگی آب و هوا در معرض خطر است. 50 سال پیش، قبل از آنکه محیط زیست و حفظ زمین به یک جنبش سیاسی در کشورها بدل شود، میلیون‌ها آمریکایی به خیابان آمدند و با نمایش‌های خیابانی نسبت به بدرفتاری انسان‌ها و دولت‌ها به زمین اعتراض کردند. در اولین جشن روز زمین، دانشجویان با تفنگ آب پاش به روی هم نفت ریختند. برخی ماشین‌ها را خاموش کردند و پیاده و با دوچرخه به خیابان‌ها آمدند و برخی با قایق‌های دست‌ساز روی رودخانه‌ها پارو زدند. بچه‌های مدرسه با ماسکی بر صورت به خیابان‌ها آمدند، معابر را تمیز کردند و زباله‌ها را جمع کردند. هر سال اما بر تعداد کسانی که دغدغه حفظ زمین را داشتند افزوده شد. انسان‌هایی که از اهمیت مراقبت زمین می‌گویند و از تأثیر رفتار دولت‌ها به روی اکوسیستم و زندگی انسان‌ها. اما حال زمین خوب نیست. هر روز گرم‌تر شده، آلوده‌تر شده، و حالا هم شاید تنها امید مردم به دولت‌هایی باشد که تعهد دادند که برنامه‌های بیشتری را برای حفظ زمین ارائه کنند. درد این زمین یکی دوتا نیست. خشکسالی، افزایش بیشتر سطح آب دریاها، افزایش هر روز گازهای گلخانه‌ای، آتش سوزی جنگل‌ها، انقراض دست جمعی گونه‌ها و و و و ایران هم از این قاعده نه تنها مستثنا نیست، بلکه شرایط بدتری را هم تجربه می کند. اغلب کشورهای جهان راهکارهای محلی و بومی را برای آسیب کمتر در پیش گرفتند. در این میان ایران اما نه تنها راهکارهای عملی انجام نداده، بلکه به دلیل مدیریت و دخالت گسترده نهادهای امنیتی در حوزه محیط زیست به بحرانهای زمین دامن زده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا.
این روز اهمیتش اینه که به موضوع سرزمین به طور کلی پرداخته بشه، و اتفاقا اون چیزی که من فکر میکنم مسئله اصلی ایرانه. یعنی ببینید، انواع مشکلات محیط زیستی داریم، مثلا آلودگی آبها، بحث زباله، بحث نابودی پوشش گیاهی، حتی بحث مثلا نابودی زیستگاه ها، تقلیل تنوع زیستی، اینها همه گرچه نباید انجام بشه و گرچه خطرناکه و گرچه شاید بعضی از اینها هم مثلا ما رو بعضن برسونه به یک نقطه برگشت ناپذیر، اما همه اینها قابل جبرانه. یعنی شما هر نوع آلودگی رو میتونید جبران کنید، هر نوع اثر فاضلاب، هر نوع اثر زباله، اینها رو در محیط میتونید جبران کنید. پوشش گیاهی رو میتونید احیا کنید، حتی حیات جانوری رو هم با اما و اگرهایی میتونید شاید احیا بکنید. اما خود سرزمین اگر دچار قهقرا و مرگ سرزمینی بشه، این یک اصطلاح علمیه، توضیح میدم، اون رو نمیتونید جبران کنید. الان مسئله اصلی ما تو ایران اینه که خب شما میدونید منابع آب از طبیعت به اصطلاح غصب شده، در اختیار انسان قرار گرفته. ما بیش از 90% آبی رو که باید بره توی طبیعت همش رو داریم توسط انسان مصرف میکنیم. این باعث شده که ما پدیده‌هایی مثل فرونشست زمین، مثل بیابانزایی، مثل فرسایش خاک و اینها باعث میشه هر روز که ما از خواب بلند میشیم، بخش دیگری از سرزمین ایران پایداری، زایایی و باروریش رو از دست بده، و این برگشت ناپذیره. جایی که دیگه بیابان شد، خیلی خیلی بعیده این دوباره برگرده به زایایی قبل، و مرگ سرزمین رو به دنبال داره. این چیزی که ما در همه این سالها، ما این به واقع دهه ها شاهدش بودیم و بسیار نگران کننده است. امیدوارم که در روز زمین ما به این موضوع جدیتر فکر کنیم.
فعالان محیط زیست در تمام دنیا با یک صدا فقط یک پیام دارند. زمین میراث مشترک تمام نسل‌ها در تمام دنیاست. با آن مهربان باشید.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب در گزارشی که شنیدیم از روز جهانی زمین صحبت شد و وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران که از قضا در ارتباط با یک رویداد تازه واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی رو هم به دنبال داشته، همکارم بیتا بختیاری که از طریق تلفن با ماست به ما از این واکنش ها بیشتر خواهد گفت. بیتا سلام، خوش اومدی.
سلام رضا. همونطوری که توی گزارش شنیدیم، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم خیلی نگران هستن از وضعیت محیط زیست و معتقدند بخش عمده‌ای از مشکلات زیست محیطی در ایران متوجه ناکارآمدی حاکمیت هست. در روزهای اخیر ویدیویی هم از اسماعیل یغمایی، باستانشناس شناخته شده ایرانی، منتشر میشه، دست به دست میشه در واقع شبکه‌های اجتماعی، که بر ویرانه‌های ایلامی و هخامنشی در خوزستان به شدت گریه میکنه به خاطر اینکه تخریب شده این ویرانه‌ها. اونطوری که فعالان منطقه‌ای نوشتن از سوی سازمان جهاد سازندگی، وزارت نفت، سازمان آب و خلاصه همه سازمان‌هایی که باید تلاش کنن و این میراث فرهنگی رو حفظ بکنن. کاربران شبکه‌های اجتماعی با اینکه این ویدیو جدید نیست، ولی به هر حال ابراز نگرانی کردند و گفتند با این شرایطی که در حال حاضر وجود داره، اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه و با توجه به ایران ستیزی حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی، هیچ چیزی از آینده ایران، از سرزمین ایران و میراث فرهنگی ایران باقی نخواهد موند. کاربری نوشته نسل‌هایی میتونن به بنیادگرایی، هویت‌گرایی، ستیزجو و نژادپرستی دست بزنن و نسل‌های بعد از خودشون رو به بدبختی بکشونن، چنانچه بارها در دنیا این اتفاق افتاده. الان از محیط زیست ایران چه چیزی باقی مونده؟ کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانیه و میتونه در کنار زاینده رود به عنوان پیست موتور سواری الان ازش استفاده بشه، چون خشک شده، جنگل‌ها نابود شدن، خاک دچار فرسایش شده و ابراز نگرانی کرده این کاربر از آینده ایران. امید هم به این ویدیویی که اشاره کردم، ویدیوی اسماعیل یغمایی، اشاره کرده و گفته وقتی که داره گریه میکنه آقای یغمایی، برای ایران گریه میکنه، برای ایرانی که در حال ویرانیه، برای هویت ملی، سرزمین مادری ما که با بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی شاید هیچ اثر باستانی در آینده ازش نمونه. کاربر دیگری هم نوشته شیون اسماعیل یغمایی شیون پدریست به خاک نشسته بر فرزندش که به چنگ و دندان از بیماری و تجاوز و مرگ حفظش کرده و اکنون در مقابل چشمانش همه پلشتی ها براش اتفاق میفته و او ناتوان محکوم بر نزار است. مهدی حاجتی نماینده سلب عضویت شده مردم شیراز در شورای شهر هم این ویدیو رو بازنش کرده و نوشته شیون اسماعیل یغمایی برای من بازنمایی سیاه‌ترین روزهای زندگیم در شیراز، اشاره کرده به سال 97 و نوشته گروه های سیاسی به قدری باندبازی می کردن که در انتخابات فقط براشون مهم بود دستفروشان باید حذف بشن از خیابون‌ها، چون چهره شهر رو نازیبا می‌کنن و زنی میان سال که فرزندی حدوداً 8 ساله و فلج داشت، این دستفروشی می‌کرد و فرزندش رو در یک کارتون نگهداری می‌کرد. اینها او رو خیلی اذیت می‌کردن و روزی که اومد پیش من که مشکلش رو حل بکنم، همینطور مثل اسماعیل یغمایی همین حالت رو پیدا کردم. علیرضا هم نوشته اسماعیل یغمایی باستانشناسی که زار میزنه، گریه میکنه بر ما و سرزمین ما. به 60 سال سابقهش فکر کنیم، به این تصور که میشه در همین سازوکار به هر حال ناتوانی که وجود داره اندکی میراث این کشور رو حفظ کرد. حتی تلختر به نوشته این کاربر خوشخیالانی هستن که فکر میکنن میشه ایران رو حفظ کرد. اضافه کرده از همون 43 سال پیش ایرانیانی بودن که گریه کردن و الان دیگه حجم گریه ها بیشتر شده و گریه ضریب رایج همه سکه هاست برای ایران.
ممنونم از بیتا بختیاری، همکارم بود، و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها رو تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.